بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در اصول در رابطه با بحث صحیح و اهم بودیم که آیا این بحث در الفاظ معاملات جریان داره، این نزاع صحیح و اهم، یا در الفاظ عبادات جریان داره و در الفاظ معاملات جریان نداره. عرض شد که مرحوم آخوند اعلی الله مقامه الشریف یه تفصیلی دادن، گفتن اگر مقصودتون از معاملات اسباب باشه، این بحث درش جریان داره که این اسباب یه بیع مثل عقد، این اسباب آیا صحیح انجام شده یا صحیح انجام نشده. اما مقصودتون از معاملات مثل بیع، صلح و امثال اینها، اگر مقصودتون مسببات یعنی ملکیت، زوجیت و امثال اینها، اون دورانش بین وجود و عدمه، در اونجا صحیح و فاسد در اونجا معنا نداره. خب این فرمایش مرحوم آخوند بود. به این مناسبت علمای بزرگ آمدن خیلی مطالبی رو قلم زدن در اینجا و مباحثی رو مطرح کردن. بعضی ها قائل شدن به این که الفاظ معاملات ظهور در اسباب دارن، بعضی ها قائل شدن که الفاظ معاملات ظهور در مسببات دارن. مرحوم نائینی علی الله مقامه الشریف ایشون می فرماید بر این که الفاظ معاملات نه از قبیل اسبابه نه از قبیل مسبباته، بل من باب ایجاد بالآله است. توضیحی که مرحوم نائینی در اینجا بیان فرمودن که ما در بحث گذشته اشاره کردیم، دوباره داریم تکرار میکنیم به خاطر اینکه میخوایم جواب بدیم از این فرمایش مرحوم نائینی، ببینیم ایشون چی میخواد بفرماید، آیا جواب داره فرمایششون یا نه. مرحوم نائینی میفرماید بر این که این افعالی که نسبت به انسان میدند، گاهی این افعال که نسبت داده میشه مثل سبب و مسببه، یعنی سببی دارد و مسببی دارد، و گاهی از قبیل الایجاد و بالآله است. توضیحش این است که شما وقتی که یک جایی رو آتشی رو کبریت میزنید روشن میکنید، این کبریت، شما کبریت زدید ولی احراق فعل شما نیست، فعل آتشه، این آتش داره میسوزونه، این سوزاندن فعل آتشه نه فعل شما. شما کبریت زدید، این کبریت ایجاد سببه و اون مسبب موجود شده، نسبت الاحراق الى النار لا نسبت الاحراق الى شخص. احراق رو به نار نسبت میدیم ولی به شخص نسبت نمیدیم، نمیگیم این احراق میکنه، این داره آتش میزنه. و بعد می‌فرماید اما اگر شما یک چیزی رو بنویسید، میگن کتابت، کتابت فعل شخصه، در حالی که کتابت شما، شما الان می‌خواید بنویسید، باید یه قلمی باشه، باید یه قرطاسی باشه، کاغذی باشه، قلمی باشه، شما بنویسید، اما کتابت رو نسبت به شما میدن، میگن زیدون کاتبون، زید داره کتابت میکنه، این کتابت رو نسبت به زید دادن، در حالی که وسیله داره، قلم میخواد، قرطاس میخواد. اگر قلم نباشه، قرطاس نباشه، کتابت تحقق پیدا نمیکنه. این کتابت رو چی بهش میگن؟ مرحوم ناینی میفرماد که الایجاد بالآله است، سبب و مسبب نیست. به وسیله یک وسیله شما یک کاری رو ایجاد، کتابت رو ایجاد میکنید، نسبت هم به شما میگن شما زید کتابت کرد. اما احراق نه، احراق مال ناره، شما سبب شدید و اون احراق مسببه. خب این فرمایش رو ایشون میفرمایند، میفرمایند پس سبب و مسبب در یه جاهایی صدق میکنه، در یه جاهایی سبب و مسبب صدق نمیکنه، بلکه الایجاد و بالآله صدق میکنه. و حالا بیاییم ببینیم بی چیه. بی، صلح، نکاح، اینا از کدومه؟ سبب و مسببن یا الایجاد و بالآله هستن؟ مرحوم ناینی میفرماد الایجاد و بالآله است. یعنی چی؟ یعنی شما میایید ملکیت رو به وسیله بعتو و اشتریتو و قبلتو ملکیت رو ایجاد میکنید. به شما میگن شما بی کردید، شما خانتون رو فروختید، نسبت میدن به شما شخص، میگن این شخص این کار رو کرد. مثل کتابت میمونه، همونطور که کتابت رو به شما نسبت میدن، ولی خب وسایلی میخواد، قلم میخواد، کاغذ میخواد، ولی کتابت مال شماست. در اینجا بی رو به شما نسبت میدن، میگن زیدون باعه، این نسبت به شما داده میشه، سبب و مسبب نیست، بلکه الایجاد و بالآله. خب این فرمایش مرحوم ناینی است که در اینجا مسئله سببیت و مسببیت رو انکار میکنن و تعبیر به ایجاد بالآله میکنن. ما به نظرمون میرسه که این فرمایش مرحوم ناینی هیچ مشکلی رو حل نمی کنه. چه شما بگید الایجاد و بالآله، چه بگید که سبب و مسبب. اون چی که مهمه این است که ما یک فعلی داریم، فعل اختیاری، یه حکم شرعی داریم، احل الله البیع، حرم الربا و صلح جایز بین المسلمین و امثال اینا. این دستورات شرعی به فعل مکلف تعلق میگیره، یعنی به فعل اختیاری. فعل اختیاری مکلف، به مکلف میگن شما این کارو بکن و این کارو نکن، در صورتی که اون فعل در اختیارش باشه. اگر فعل در اختیارش نباشه که به اون نمیگن این کارو بکن یا این کارو نکن. به شما وقتی میگن بی بکن، یعنی چی کار بکن؟ یعنی ایجاد مسبب بکن یا ایجاد سبب بکن؟ یعنی ایجاد سبب بکن، چون اون چیزی که در اختیار شما هست ایجاد مسبب نیست، بلکه اون چیزی که در اختیار شما هست ایجاد سببه. شما سبب رو ایجاد میکنید، مسبب هم خودش به طور اتوماتیک تحقق پیدا میکنه. پس دستور شارع تکلیف، واجب، حرام، این که میگیم واجب است، حرام است، این کارو بکن، این کارو نکن، دستورات شارع به مقدورات تعلق میگیره. مقدورات برای ما مسبباتن یا اسبابن؟ اسبابن. مسبب بدون سبب موجود نمیشه. وقتی به شما میگم بی بکن، یعنی چی؟ یعنی برو مقدمات بی رو فراهم کن، ایجاب رو بخون، قبول رو بخون، همه چی رو مشخص بکن، مبادله مال با مال تحقق پیدا بکنه. پس اوامر شارع به اسباب تعلق میگیره. حالا شما اسمشو بگذار اسباب یا اسمشو بذار آلت، یعنی الایجاد و بالآله، فرقی نمیکنه. بالاخره یک امر اعتباری است که باید تحقق پیدا کنه، ملکیت یا زوجیت تحقق پیدا بکنه، و این تعلق به اسباب میگیره. اوامر و نواهی شارع، اوفو بالعقود. اوفو بالعقود یعنی چی؟ یعنی برید این اسباب رو انجام بدید و وفا بکنید به اون عقدی که خوندید، عقد رو ایجاد کنید. اوفو بالعقود. عقود چیه؟ عقود خودش اسبابه. به این سببهایی که خودتون موجود کردید، عقدهایی که خودتون خوندید، وفادار باشید. خب این دستور به وفای به عقود یعنی این اسباب رو شما وفادار باشید. پس بنابراین الفاظ عبادات، معاملات ظهورشون بیشتر در کجاست؟ در همین اسبابه، نه اینکه عرض کنم در مسببات باشه یا ایجاد بالآله باشه، فرقی نمی کنه. حالا شما تعبیر به اسباب بکنید یا الایجاد و بالآله بکنید، نتیجهش اینه. لذاست که مرحوم محقق خویی آمده یه تعبیر دیگری در اینجا بیان کرده که ما به نظرمون میاد چه فرمایش مرحوم ناینی، چه فرمایش شاگردشون مرحوم محقق خویی و اسباب و مسببات، اینها تعبیرات مختلفه است ولی محتواشون به هم نزدیکه. ممکنه سبب و مسبب با الایجاد و بالآله یا المبرز و المبرز که مرحوم محقق خویی میفرمایند یه تفاوت‌های اصطلاحی با هم داشته باشند، ولی در محتوا و در ما نحن فیه ما که نزاع در صحیحی و اهمیه فرقی نداره. مرحوم محقق خویی آمدن فرمودن که معاملات از قبیل اسباب نیست، از قبیل مسببات هم نیست، بلکه از قبیل مبرز و مبرزه. خب ما همینو میگیم، این مبرز و مبرز شما گاهی صحیح واقع میشه، گاهی اعم واقع میشه، گاهی باطل واقع میشه. مرحوم محقق خویی که میفرمایید مبرز و مبرز، اینی که ابراز میکنید، عقد میخونید، گاهی صیغه رو درست میخونید، گاهی غلط میخونید، گاهی اون شرایط بی که باید مبادله مال با مال باشه مال نیست، یه طرفش مال نیست یا طرف دیگرش مال نیست، شرایط رو نداره. خب بلابر این چه شما بیایید بگید که الایجاد بالآله، چه بیایید بگید بر این که مبرز و مبرز، چه بیایید تعبیر بکنید به سبب و مسبب، بالاخره این سبب گاهی درست تحقق پیدا میکنه، یعنی تمام شرایط رو داراست، گاهی شرایط رو دارا نیست. مبرز شما گاهی شرایط، مبرز و مبرز شما شرایط کافی رو داره، گاهی نداره. پس بنابراین عقلا امضا میکنن، گاهی عقلا امضا نمیکنن، گاهی شارع مقدس این بیعی که شما انجام دادید امضا میکنه، گاهی امضا نمیکنه، گاهی عقلا امضا نمیکنن، گاهی شارع امضا نمیکنه. پس صحیح داره، غیر صحیح هم داره. پس نزاع در صحیح و اهم، همونطور که در نماز میگفتیم گاهی نماز میخونید خیلی صحیح عالی درجه یک، گاهی نماز میشه فاسد، صحیح و اهم در اونجا مطرح بود، در اینجا هم همین داره. بیع شما شرایطی داره، گاهی این شرایط محقق میشه، گاهی شرایط محقق نمیشه. بحث صحیح و اهم در اینجا هم جریان پیدا میکنه و تعبیرات مشکلی حل نمیکنه. چه ما تعبیر به سبب و مسبب بکنیم، چه تعبیر به مبرز و مبرز بکنیم، چه تعبیر به الایجاد و بالآله بکنیم، به نظر ما فرقی نداره و نزاع بحث صحیحی و اهمی در این معاملات جریان داره و در این بحث تعبیرات مختلفه مشکلی رو حل نمی کنه و باعث نمیشه که بگیم بحث صحیح و اهم در معاملات جریان نداره. در اینجا آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی یه مطلبی رو آمدن بیان فرمودن و اون مطلبشون این است که ما در آیات و روایاتی که دقت میکنیم ببینیم گاهی عنوان یه جوری است که اسم معاملات اسم سبب هستند و همون مسئله سبب در اینجا تقویت میشه. مثالی که در اینجا زدند این است که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اوفوا بالعقود یعنی چی؟ امر میکند خداوند متعال به وفای به عقد. عقد سببه یا مسببه؟ سببه. آیت الله سبحانی فرمان اگر از شما سوال کردن اوفو بالعقود امر به سبب وفا بکنید به عقد، عقد سببه دیگه، پس بنابراین دیگه مسبب نیست. خب آیت الله سبحانی آمدن بیان کردن میفرماید بر این که ما تعبیرات در قرآن متفاوت، مثلا یا در روایات بعضی از تعبیرات یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود که در اینجا وفای به عقد یعنی به سبب، به سبب توجه شده، به مسبب در اینجا مراد نیست، چون عقد سبب برای ملکیت مثلا. خب این فرمایش ایشون و می‌فرماید بر این که عقد همون ایجاب و قبولی است که هست. در اون آیه شریفه هم داریم که و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. اگر زنهاتون رو طلاق دادید قبل از این که با اونها آمیزش بکنید، و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، قبل از این که اونها رو مس بکنید، وقد فرستم لهم فریضه و براشون مهریه ای تعیین کردید، فنصف ما فرستم. اگر قبل از آمیزش با اونها خواستید طلاق بدید زن رو، باید نصف مهر رو بپردازید، فنصف ما فرستم الا ان یعفونه، مگر اینکه ببخشن، خودشون ببخشن، بگن بر اینکه ما این نصف مهریه را هم نمیخواییم، این عرض کنم دختر میخواد جدا بشه و اون نصف رو هم نمیخواد، نصف مهریه رو. الا ان یعفون او یعفو والذی بیده عقده النکاح، یا اینکه ولیش ببخشه، ولی اون شخص اون دختر ببخشه، بیاد بگه که نه ما مهریه رو نمیخواییم. خب در اینجا عقدت و نکاح که همون گره نکاحه، گره نکاح همون ایجاب و قبولی است که بین اینها تحقق پیدا کرده. خب این فرمایش آیت الله سبحانیه که می‌فرماید این امر به سببه، ولی به نظر میرسد که اینطور نیست، بلکه امر به وفای به عقود. وفای به عقود یعنی چی؟ اوفو بالعقود، وفا کنید یعنی چی؟ یعنی بعد از این که عقد تحقق پیدا کرد و ملکیت حاصل شد شما چیکار کنید؟ وفا کنید. وفا معناش چیه؟ وفا معناش این است که ملکیت تحقق پیدا کرده، حالا که ملکیت تحقق پیدا کرده شما باید وفا کنید. پس این اوفو بالعقود معناش این نیست که امر به سبب تعلق گرفته، بلکه به مسبب تعلق گرفته. چرا؟ به جهتی که وفا مربوط به ملکیته، یعنی ملکیتی که حاصل شده شما ادامش بدید، به هم نزنید، وفا کنید. به کی میگن وفا کنید؟ خب تا مادامی که ملکیت حاصل نشده که وفا معنا نداره. وفا معناش چیه؟ معناش این که ادامه بدید، به هم نزنید، فسخ نکنید، معاملاتتون رو به هم نزنید، ازدواجتون رو به هم نزنید، بیعتون رو به هم نزنید. پس همون اوفو بالعقودم به نظر میرسه که مقصود همون مسببه، یعنی ملکیته. بعد آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی آمدن میفرماد اما احل الله البیع، این مقصود مسببه. از صلح و جایزون بین المسلمین مقصود مسببه. در اوفو بالعقود رو فرمودن مقصود سببه، در احل الله البیع رو میفرماید مقصود مسببه. در حالی که احل الله البیع اون هم میتونه مقصود سبب باشه. چرا؟ یعنی خدا حلال کرده که شما ایجاد کنید بیع عرفی رو، بیع عرفی رو ایجاد کنید. خدا حلال کرده شما صلح ما بین مسلمان ها ایجاد کنید، پس اونم میشه سبب. ایجاد البیع، ایجاد بیع رو خدا حلال کرده، بیع عرفی رو شما ایجاد کنید، اونم امر به سبب میشه. پس همونطور که اوفو بالعقود میتونه مقصود سبب باشه، در اینجا هم میتونه مقصود مسبب باشه. و در نتیجه به نظر ما همون عرائضی که قبلا کردیم، گفتیم اگر صیغه صیغه امر باشه، ظهور در ایجاد سببه. به یعنی برو سبب بی رو فراهم کن، برو سبب ازدواج رو فراهم کن، اگر امر باشه. اگر خبر باشه یعنی با زیدون، یعنی مسبب حاصل شده، این خبر از مسببه. پس تعبیرات و صیغه ها متفاوته. گاهی صیغه امره که ظهور در اسباب داره، گاهی صیغه ماضیه که ظهور در مسببات داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.